اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا، خدایا منو ببخش به خاطر گناهایی که باعث شد دعاها مستجاب نشه. ای خدا به 3 ساله ابی عبدالله، 3 ساله حسین ابن علی، خدایا منو ببخش به خاطر گناهایی که باعث شد بلا و مصیبت بر من نازل بشه. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل البلا. خدایا، خدای مهربونم، اگه بدم ارباب خوبی دارم. اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبت و کل خطیئه اخطأتها. خدایا هر گناهی از من سر زده ببخش، هر خطایی از من سر زده به بزرگی خودت ببخش. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا. خدایا، خدایا، همه به من گفتن تو مهربونی، گفتن تو کسی رو ناامید از در خونت بر نمیگردونی. خدایا فقط تو میتونی گناهای منو ببخشی، خطاهامو بپوشونی. خدای من به من رحم کن. اللهم عزم بلایی و افرت بی سوء حالی. خدای، غم بزرگی تو دلم هست، حال ناخوشی دارم، فقط تو میتونی کمکم کنی. خدا الهی و ربی من لی غیرک، خدای جز تو کسی رو ندارم. خدایا فقط تو رو دارم، فقط تو از حال دلم با خبری. معتذرن نادما، منکسرن مستقیلا، مستغفرن منیبا. خدایا با عذرخواهی و پشیمونی نزد تو اومدم، شکسته دلم، خدا پشیمونم. خدایا اومدم که منو ببخشی، خدایا اومدم آشتی کنم. خدایا 23 سحر از رمضان گذشت، الان باز همون اول رمضانی هم انگار. آی خدا، این فرصت باقی مونده از ماه رمضان رو از من نگیر، منو همینجوری از ماه رمضان خارج نکن. رمضانی از رمضان خارج بشم، رمضانی بمونم به حق اربابم، به حق اربابم. اگه خودم بدم که ارباب خوبی دارم. آی خدای حسین، آی خدای حسین، به حق حسین ابن علی، به حق حضرت رقیه، دست همه رو بگیر، دست منم بگیر. الهی و ربی من لی غیرک. خدای، هر کی تو رو داره چی نداره، هر کی تو رو داره چه چیز نداره، هر کس که تو رو داره چه چیز نداره، هر کی تو رو نداره چی داره. الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک، من لی غیرک.
باروی سیاه با گریه با از راه مدن من خیلی بدم، من دیر اومدم، دستم رو بگیر، من نابلدم، من نابلدم. میترسم اگر بخشیده نشد، درد دلم من با کی بگم.
عرض سلام و ادب و احترام محضر استاد عزیز و گرانقدرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حبیبی.
سلام علیکم و رحمت الله. طاعات، عبادات و اعمال همه شما عزیزانی که زحمت میکشید و همه شنوندگان عزیزمون قبول برگاه حق باشد انشاءالله در خدمتتون.
زنده باشین انشاءالله استاد. سراپا گوشیم تا یه جمله از شما بشنویم، کلی حظش رو ببریم و استفاده کنیم تو این سحرگاه زیبای 23 رمضان. قربونت برم دایی، زنده باش انشاءالله.
در ادامه عرایز شبهای گذشته عرض بکنم محضر عزیزم شنوندمون، خیلی فهرستوار میدونم سر واقعا شلوغ بوده برنامه و خدا به شما خیر بده که انشاءالله مردم رو میرسونید به مقصد. الحمدلله رب العالمین، موفقی در این
مقصد.
اجازه بدید چند نکته رو عرض بکنم در باب این که اگر قرار است ما انفاق بکنیم و هدیه ای داشته باشیم برای بندگان خدا، به نکاتی باید توجه بکنیم. اولین نکته این است که در هنگام انفاق دقت داشته باشید که از قسمت با ارزش مال باید انفاق بشد. اگر از ارزها خودمون رو خودمون میخواییم به کسی انفاق بکنیم، از بهترین قسمت اموال باشد که داریم این کار رو انجام بدیم. دو، اینهایی که عرض میکنم مبتنی بر آیات قرآن. حالا فرصت نیست من آیات رو عرض بکنم که حسوا فقط از روشون عبور میکنیم. دو، از اموالی باشد که مورد نیازمون باشد. اگر این اتفاق بیفته طبق فرمایش قرآن سوره 8 آیه 9 خیلی اتفاقات قشنگی در رشد انسان رقم میزنه. سوم، به کسانی انفاق بکنیم که سخت نیازمندن و اولویت رو در نظر بگیریم. در فقه ما وجود دارد که اولویت در انفاق با بستگان و اقرباست. اگر در بستگانمون نداریم کسی رو، از همسایگان، اگر از همسایگان نبود به کسان دیگر. چهارم، انفاق رو مکتوم نگه داریم. تا جایی که امکان دارد پنهانی انفاق بکنیم. اگر هم در مواردی که انفاق واجب بود امجز انفاقات واجب بود اگر آشکار باشد اشکالی نداره. پنجم، این که هرگز در انفاق کردن منت نگذاریم بر کسی که دارد بهش انفاق می شود. خیلی تأکید شده است که منت گذاشتن موجب ابطال عمل می شود. ششم، این که با اخلاص و خلوص نیت این اتفاق بیفتد. هفتم، این که آنچه رو که انفاق میکنیم در نظر خودمون کوچک و بی اهمیت بشماریم، هرچند که انفاق خیلی بزرگ باشه. هشتم، این که اموالی که به اون دلبستگی داریم رو ببخشیم و مورد انفاق قرار بگیرد. نهم، این که این رو همیشه مد نظر داشته باشیم که ما مالک هیچ چیزی نیستیم. پروردگار متعال است که مالک همه چیز است و این چیزی که در اختیار ماست امانتی است که داریم به خلق خدا و به خدا برمیگردانیم. و نکته آخر، این که قبل از این که این رو انفاق بکنیم مال رو بدانیم که مالمون باید حلال باشد. در قضیه اختلاف بین دو برادر حابیل و قابیل، پروردگار متعال آنچه را که پذیرفت از کسی پذیرفت که متقی بود و مالش حلال بود. انما یتقبل الله من المتقین. انشاءالله که پروردگار متعال به شایستگی همه اعمال ما رو بپذیرد و توفیق بندگی و ادب بندگی به همه ما عنایت بفرماید.
خیلی متشکرم آقا، خیلی محبت فرمودید، خیلی دعا می‌کنید. یا علی مدد آقا،
با خدمتتون هستیم. شما سلام داریم از شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حبیبی، از انفاق گفتند خاطرم اومد محضر حضرت امام حیمون بگم یا ایها العزیز، آقا صدقه بده. آقا سحر 23 صبح 23 رمضان، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجا، فاوف لنا الکیل فتصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. خدای کیلمون خالیه یا امام زمان، کیلمون خالیه، کاسه های گداییمون رو گرفتیم. آقا صدقه بده، آقا صدقه بده، آقا جان صدقه بده، انشالله بهترین ها رو داشته باشی. زیاد وقتی تا پایین برنامه نمونده، از فردا شب قراره که بابک مینایی عزیزم با شما باشه. توی یک دو دقیقه که باقی مونده، حسرت همه این لحظاتی که تو ماه مبارک رمضان از دست دادم رو میخورم. الانم واقعا فکرم همه جا هست، نمیدونم از حضرت اربابم بگم، از حضرت رقیه بگم، از حضرت ابو فاضل بگم، از زینب کبرا بگم، نمیدونم. ان شاءالله خودشون از ما قبول کنن به شایستگی. ببخشید مردم اگه سرتون درد آوردم تو این 23 سحری که پشت سر گذاشتی. اما کلام پایانی میخوام برم مشهد. میخوام بریم مشهد، حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا، تو صحنه انقلاب وایسیم، گرچه رواقها بسته است، صحنه انقلاب وایسیم روبروی پنجره فولاد، کاخ همه شاهان جهان را که بگردی دربار کسی پنجره فولاد ندارد. نگاهمونو گره میزنیم به گنبد و بارگاه نورانی حضرت رضا. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المتظر، امام تقی نقی و حجت که علی من فوق العرش و من تحت الثری، الصدیق شهید، صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه، که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خیلی دعا کنید. خدا حافظ.
منو رها نکن که جل گنبدم آقا کبوتر هوای شما، منو صدا بزن که من هوای خدا رو شکر من امام رضا.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. بیش از این باید از دریای مرواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
عزیزان، عظمت و بزرگی نهج البلاغه تا جاییه که برخی از بزرگان گفتن دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، پایین تر از کلام خدا و برتر از کلام مردمه. بعضی دیگه گفتن اخو القرآنه، برادر قرآنه. این کتاب در طول تاریخ همیشه مورد توجه علما، بزرگان و دانشمندان بوده، چه مسیحی، چه مسلمان، چه شیعه و چه سنی. ابن عبدالهدی دانشمند بزرگ اهل تسننه، شارع نهج البلاغه است، چندین جلد کتاب در شرح نهج البلاغه داره. جالب، در ذیل خطبه 221 که نهج البلاغه می نویسه، این جمله عیناً مال ایشونه: من سوگند می خورم به همان کسی که تمام امتها به او سوگند یاد می کنن که این خطبه را از 50 سال قبل تا کنون بیش از 1000 بار خواندم و هر زمان آن را می خواندم بیداری عمیقی تمام وجودم را در بر می گرفت و بر قلب من اثری شگفت می گذارد و در اعضای پیکرم لرزشی پدید می آورد. هر زمان در مضامین این خطبه دقت می کردم به یاد مردگان از خانواده و بستگان و دوستانم می افتادم و چنان می پنداشتم که من همان کسی هستم که امام در لابلای این سخن وصف می کند. بعد جملات زیبایی داره. جورج جرداق، اون دانشمند بزرگ مسیحی، در عظمت نهج البلاغه میگه جاذبه نهج البلاغه امام علی علیه السلام شوری در من ایجاد کرد که 200 بار نهج البلاغه را مطالعه کردم. این مال یک دانشمند مسیحی به نام جورج جرداقه. یک دانشمند مسیحی 200 بار نهج البلاغه را میخونه. راستی ما تا حالا چند دور نهج البلاغه را خوندیم؟ ما که در یک خانواده شیعه از پدر مادری محب اهل بیت متولد شدیم.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی.
ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید.
آیین زندگی. باورم نیست که خیبر شکن از پا افتاد، حضرت واژه برخاستن از پا افتاد. به نام خدای مهربان و سلام. دوباره واژه ها را غم گرفته، دوباره غبار اندوه بر آینه دل ها نشسته و اشک دلتنگی چهره عالم را مترنم کرده. زمین دلتنگ است، دلتنگ برای قربت مردی که مردترین مردان بود. زمان دلتنگ است، دلتنگ برای غمگین ترین نواهایی که در چاه می پیچد.
بلکه به عد چه زیباست،
آیین زندگی رو باید از کسانی آموخت که زندگی رو واژه به واژه بلد بودند، کسانی که راز و رمز خوب زیستن و زیبا زیستن رو میدونستن و در لحظه لحظه عمرشون به کار میبستند. آیین زندگی رو باید از کسانی آموخت که برای بودن و نفس کشیدن خودشون ارزش قائل بودند و هستی و زمین هم از بودن اونها ارزش گرفتند. با ویژه برنامه آیین زندگی در خدمت شما هستیم تا به این بهانه زندگی بزرگ مرد تاریخ مولا علی علیه السلام رو با هم مرور کنیم. شاید ما هم بتونیم به قدر وسعمون زیبا زیستن رو بیاموزیم و مشق کنیم. یکی از ویژگی‌های بارز سیره امیرالمؤمنان مولا علی علیه السلام ساده زیستی اون حضرت بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه می‌فرمایند: خدا مرا امام و پیشوا قرار داده و بر من واجب کرده که در رفتار و خوراک و پوشاکم مانند مردم ضعیف و مستمند بر خود تنگ گیرم تا فقیر از فقر من پیروی کند و ثروتمند هم به واسطه ثروتش طغیان نکند. امام علیه السلام در پاسخ عاصم ابن زیاد که به آن حضرت عرض کرد: پس شما چرا به خوراک سخت و پوشاک درشت اکتفا نموده ای و این چنین بر خود سخت گرفته ای؟ فرمود: وای بر تو، خدای عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که خود را در ردیف مردم ضعیف و ناتوان گیرند تا فقر و تنگ دستی فقیر را از جا به در نبرد. علی علیه السلام در دوران حکومتش عبای کهنه و لباس وصله‌دار به تن می کرد. روزی از ایشان سوال کردند: چرا لباس وصله‌دار می پوشی؟ فرمود: این گونه لباس پوشیدن برای خشوع قلب و ذلت نفس اماره مفید است. در جای دیگری از ابن عباس نقل شده که روزی بر امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد شدم در حالی که آن حضرت نعلین خود را پینه می زد. عرض کردم: ارزش این کفش چیست تا آن که تو خود آن را پینه می زنی؟ آن حضرت فرمودند: به خدا قسم این کفش نزد من از دنیای شما یا از حکومت شما محبوب تر است، مگر اینکه حقی را برپا دارم یا باطلی را دفع کنم. مولا علی علیه السلام از زهد سخن می گفتند و به اختصار و بیانی نیکو اون رو به کلام خدا مستند می کردند و می فرمودند: تمام معنی زهد در دو جمله از قرآن مجید خلاصه شده. خداوند سبحان می فرماید: بران چه از دستتان رفته اندوه و دریغ مخورید و بران چه به شما رسیده شادمان مباشید. هر کس بر گذشته تأسف نخورد و بر آینده شادمان نباشد، همه زهد را از هر دو سو به دست آورده است. او زهد را محرومیت نمی دانست، بلکه آن را ثروتی گرانقدر به شمار می آورد که به آن رغبت داشت. آن حضرت می فرمود: زهد یا بیمیلی به دنیا ثروت و دارایی است. و در جای دیگر فرمودند: قناعت همه گونه عزتی به من بخشید و کدام ثروتی گرامی تر از قناعت است؟ قناعت را برای خود سرمایه قرار ده و بعد از آن تقوا را نقدینه و کالای خیش ساز. تجارتی سودآورتر و تواناتر از قناعت برای تضمین آزادی انسان نیست. حجت الاسلام اتابکی، کارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت هموطنان عزیز خودم. امیدوارم که انشاءالله در سایه سار امن ایمان در این ایامی که از ماه مبارک رمضان سپری شده هر کدوم از شما و هر کدوم از ما هر خواسته‌ای که داشتیم انشاءالله خدا برامون اجابت کرده باشه، به آرزوهای دلمون رسیده باشیم و انشاءالله تا اینجای ماه مبارک رمضان برای همه ما ماه غفران و بخشش و مغفرت قرار گرفته باشه انشاءالله. به گفته بسیاری از محققان، به گفته بسیاری از نویسندگان، بسیاری از متفکران، علی علیه السلام ابر مردی است که مادر زمین از زایش مثل علی ناتوانه. یکی از ویژگی ها و خصوصیت های بارز انسان اینه که دارای صفت و ملکه‌ای بشه به نام صبر. صبر صفتی است که در دل انسان قرار میگیره. صبر یک حالت کرنش، یک حالت سکوت، یک حالت نرمشی است که ناشی از یک باوره. صبر با تحمل فرق میکنه. تحمل اونجای اتفاق میفته که من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، نمیتونم کاری بکنم. اما صبر اونجایی که من در عین توانایی، در عین قدرت، برای رضای خدا، برای یک باور قلبی، برای اعتقادی که دارم سکوت میکنم و آرام میگیرم. تو تحمل بعضی موقع ها من سکوت میکنم اما تو دل خودم غرغر میکنم، تو دل خودم یه مقدار گلگی میکنم، تو دل خودم ابراز شکایت میکنم. اما صبر مقامیه که من اگر سکوت هم میکنم تو دل خودم هم هیچ گلگی و ناراحتی ندارم. ما اگر اهل تحملیم، علی علیه السلام اهل صبره. ما اگر بر مقابل مشکلات و سختی ها تحمل میکنیم، کاری از دستمون بر نمیاد، علی علیه السلام در عین توانایی و در عین شجاعت برای رضای خدا تحمل میکنه، برای رضای خدا سکوت میکنه. صبر علی علیه السلام اگر قرار باشه تمثیل باشه برای صبر، صبر کم میاره در مقام علی علیه السلام. حرفی برای گفتن نداره، چون علی علیه السلام یه رنگ دیگه‌ای به معنای صبر داد. منتها مهمترین ویژگی و شاخصه صبر علی علیه السلام صبر در مقابل مردم زمانش، صبر در مقابل مردمی که علی رو نفهمیدن. در حاشیه نهج البلاغه یکی از شارحین نهج البلاغه تعبیری داره، ایشون می نویسه که علی علیه السلام برای مردم زمان خودش بزرگ بود. علی علیه السلام برای مردم زمان خودش بزرگ بود. یکی از بزرگان ما در حاشیه همین جمله می نویسه که علی علیه السلام برای همه زمانها بزرگه، مردی که برای همه ازمنه و همه تاریخ بزرگه. این که علی علیه السلام برای مردم زمان خودش بزرگ بود، جلوش این بود. علی علیه السلام نقل شده که میمدن میستادن میفرمودن از من سوال کنید، هر چی که مد نظرتونه، هر جهلی که دارید، هر مجهولی که دارید از من سوال بکنید، مجهول شما رو من برطرف بکنم، جهل شما رو برطرف بکنم، معلومات لازم رو در اختیار شما قرار بدم. اون وقت یک نفر سوال میکنه علی علیه السلام موهای سر من چند تاست، یا یکی سوال میکنه که آقا شونه چند تا دونه داره. خب این در مقابل چنین جهلی صبری میخواد که تعریفش و تعبیرش از عهده مثل منی بر نمیاد. تعریف یک همچین صبری، علی علیه السلام یه همچین ویژگی زیبایی داره. یه استفاده خودمونی، اجازه بدید خودمونی خودمونی. علی علیه السلام در مقابل مردم جاهل زمان خودش انقدر صبور بود. ما چقدر در مورد هم نوعان خودمون، خانواده خودمون، دوستان خودمون صبوریم. ما هم مثل علی علیه السلام برخورد میکنیم. اونها میومدن جسارت میکردن، دشنام میدادن، علی علیه السلام لبخند میزدن. نقل یه روزی امیر مومنان نشسته بودن، یه آقای اومد شروع کرد داد و بیداد کردن و بد و بیرا گفتن و رفت. فردا دوباره اومد خدمت امیر مومنان همین آدم، گفت آقا اگه میشه به من کمک کنید. علی علیه السلام عنایت کردن، بهش کمک کردن. اونایی که اطرافشون بودن گفتن آقا جون این همون آدمیه که دیروز این همه به شما جسارت کرد، این همه در حق شما بدی کرد، شما چرا لطف کردید بهش، چرا تنبیهش نکردید؟ حضرت فرمودن اون جاهل، من چی؟ اون آدانه، من چی؟ ما هم در مقابل مشکلاتی که بعضن برامون پیش میارن، ناملایمتیایی که دیگران برای ما انجام میدن، حالا مثلا من دیروز با یه رفری بینمون شکراب شده، یه داد و بیدادی کرده، یه بد و بیرایی گفته، امروز که بیاد انقدر مردونگی دارم، انقدر صبر دارم که ببخشمش، یا اصلا بهش توجه نکنم، یا نه خدای نکرده من از اونایی هستم که اگر کسی در حقم بدی بکنه تا انتقاممو نگیرم آروم نمیگیرم، تا زهرمو نریزم آروم نمیگیرم. علی علیه السلام نمیتونیم مثل علی بشیم، اما میتونیم از علی علیه السلام تأثیر بکنیم و یاد بگیریم. صبر در مقابل دیگران، صبر در مقابل خانواده رو از علی علیه السلام یاد بگیریم انشاءالله.